سیاست کلی تامین اجتماعی رو تشکیل می‌کردیم، آقای دکتر صفار هرندی خودش عضو مجمع است، ایشون اعلام کرد گفت من دیشب پیش یک خانم پزشک فوق تخصص جراح بودم توی مطبش، و این خانم پزشک فوق تخصص جراح میگفت من هم 45 تومن یارانه رو دارم میدم، هم 100 تومن دولت بعدی رو دارم میدم، هم سهام عدالت دارم. علل قاعده پزشک فوق تخصص جراح که حتما مطبش توی فرشته هست، این طبیعتا نباید این یارانه رو بگیرفته. چرا ما این اتفاق افتاده؟ چون که ما نیومدیم اول این اطلاعات ثبتی مبنا رو جمع‌آوری بکنیم و بعد بر اساس آزمون وس این خدمات اجتماعی رو بدیم. و این حالا
آدرسش رو بده دکتر موحدی
مشرفت
حالا بعد آقای صفار بدم، من فقط حدود مطبش رو گفتم چون حتما همینطوری بود. حالا اینم باز من چون محیط های مختلف جامعه رو گفتیم چه اثراتی بر نظام تامین اجتماعی دارن، و حالا اگر ما بخوایم این اثرات نامساعد این تصمیماتی رو که در اون لایه های بالا گرفته میشه، در محیط های بالا گرفته میشه، بر افراد و خانوارها این رو تعدیل بکنیم، راهکارش نظام مالیاتی است که بتونه به عنوان مدعی العموم وارد بشه و منابعی رو برای مصالح عامه وصول بکنه. اینم بحث آزمون وس هست. خب من چون توضیح دادم توی اون اسلاید قبلی، اینجا کاملا به صورت تشریحی اشاره کردیم که ما یک حوزه بیمه های اجتماعی و حوزه افراد توانمند و برخوردار رو داریم که تو سمت چپ شکل هست، چون اینجا امکان نمایش رو صفحه نیست. تو سمت راست هم یه حوزه امداد حمایت داریم. یه سری ریسک ها میتونه اتفاق بیفته، مثل حوادث طبیعی، آسیب‌های اجتماعی، نارسایی‌های خانوادگی، جسمی، روحی و روانی، یا بیماری‌ها یا پریشانی‌های اقتصادی مثل بیکاری، اخراج. باعث میشه این ریسک‌ها آدم‌ها از حوزه توانمندی بیفتن تو حوزه ناتوانی و اینکه نیازمند امداد و حمایت بشن. یک سری کارهای مثبت هم میتونه صورت بگیره که اینها رو برسونه به سمت اینکه دوباره بیمه پرداز بشن، دوباره توانمند بشن. مثل توانبخشی، توانمندسازی، مهارت افزایی، کارگستری، ایجاد فرصت‌های شغلی. یا یه بحث جدیدی که حالا تو اسلاید قبلی بود، بحث باز اجتماعی شدن، یعنی اینکه یه فردی دچار اعتیاد شده، دچار یک آسیب اجتماعی شده، ما برای اینکه این آسیب اجتماعی رو دوره ماندگاریش رو درش کوتاه بکنیم و این نسلی نشه، یعنی اگه خودش معتاد شده بچه‌ش هم معتاد نشه، ما نیازمند باز اجتماعی سازی هستیم، یعنی اینکه این آدما رو کمکشون بکنیم که مهارت بهشون یاد بدیم، توانمندشون کنیم که اینها برگردن به محیط خانواده، کار و جامعه. در حالی که ما عکس اینو تا چندی پیش عمل می‌کردیم، یعنی یک کسی معتاد می‌شد، اگر پاک هم می‌شد دیگه سوء پیشینه داشت و نمی‌تونست استخدام بشه. این اون رو کرد باز اجتماعی، شاخص‌هاش هم که اون پایین آورده.
آقای دکتر خیلی از بحث مونده، چون یه 10 دقیقه از وقت تقریبا تمام شده.
اینجا منابعی که توی اقتصاد کشور در حوزه اقتصاد کلان میتونه باشه و اون نقش مالیات و بیمه ها رو من اشاره کردم که شما تو قالب اسناد برنامه‌های توسعه، اسنادی که تولید میشه، نگاه بکنید به این بخش بیمه های اجتماعی و بخش تامین اجتماعی یا نیکوکاری ها برای منابعی که میتونه کمک بکنه، خصوصا بیمه های اجتماعی که میتونه یک پسندازی باشه برای سرمایه گذاری و رونق، کمتر توجه میشه و فقط همون هشتای بالا رو به عنوان منابع اقتصاد کلان اعلام میکنه. این هم ازش میگذاریم، چون اتفاقاتی که تو کشور ما افتاده، واگذاری ها، خصوصی سازی ها، هیئت و منایی شدن ها، باعث شده که بودجه عمومی کشور، اولا که یک اقتصاد که کوچیک هست، که مصارف دولت هم کوچیک شده، و باز بودجه عمومی که در اختیار دولته نسبت به بودجه کل کشور خیلی کوچیک شده. و حالا این هم من ازش میگذارم. یه اتفاق دیگه که باز تو کشور ما افتاده اینه که باز نظام مالیاتی رو تضعیف کرده و تامین اجتماعی وصولی‌هاش رو، این هستش که بخش زیادی از منابع کشور از حیطه خزانه‌داری‌ها و زیرحساب‌ها خارج شده. و خب طبیعتاً وقتی که شما مثلا یک کاری رو که قبلا در وزارت مسکن انجام می‌شده میدید به سازمان نظام مهندسی، طبیعتاً اون سازمان نظام مهندسی دغدغه منابع عمومی رو نداره. که حالا اینجا هم باز همون اتفاق افتاده، ما الان یک سری مؤسسات خصوصی داریم حرفه‌ای که عهده‌دار مأموریت عمومی هست، مثل اتاق بازرگانی، مثل سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی، و اینا الان اینقدر منابع دارن به طرفیت از دولت، به طرفیت از اون انحصار و امتیازی که ما بهشون دادیم میگیرن، که الان شما اگه نگاه بکنید تو انتخاباتشون دیگه اصلا مشکلات صنفیشون مطرح نیست. اینه که اون 20,000 میلیارد تومان پولی که تو اتاق بازرگانی دست کی باشه. خب اینا همش که ظرفیت مالیاتی کشور رو کاهش میده و ظرفیت منابع عمومی رو که من از اینا دیگه میگذرم. تو حوزه انفال هم اتفاقی که افتاده تو کشور، البته ما این رو یه تحقیقی کردیم برای مرکز مطالعات بنیادی انقلاب اسلامی، کتاب هم شده، فقط من یه صفحه آوردم اینجا. اشکالی که پیش اومده تو کشور ما، انفال از حالت ملی تقریباً بعداً شدن دولتی و بعد از حالت دولتی شدن وزارتخانه‌ای و الان دیگه شرکتی شدن. یعنی ما الان شرکت‌های مادر تخصصی داریم که انفال رو می‌فروشن و منابعش رو خرج کارمندای خودشون می‌کنن، در حالی که مدل انفال الان یکی از اشکالات اینه که ما اصل 45 قانون اساسی رو هنوز عملیاتی نکردیم، یعنی یک خزانه داری کل برای انفال ایجاد نکردیم. و کاری که اتفاق میفته در قوانین برنامه، قوانین بودجه، فقط انفال خاری اتفاق میفته، محملاش فرق میکنه. یعنی ما انفالی که مال همه هست رو داریم به یک گروه خاصی اختصاص میدیم، در حالی که انفال باید چهار جا هزینه بشه: یکی سهم اعمال حاکمیت که اون بالای شکل اومده، یکی سهم امور توسعه‌ای هست، یعنی ما انفال رو باید صرف ساخت زیرساختایی بکنیم که نسل‌های آتی هم بهره مند بشن، خصوصا در انفال تجدیدناپذیر. یه سهم هم برای اون سازمان جنگلداری باید باشه مثلا، یا سازمان آب باید باشه. یه سهمش هم باید تو قانون اساسی که میگه عواید حاصل از انفال باید بیاد سهم مسائل عامه بشه، که حالا تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی یکی از اون مصادیقه. اتفاقی که الان افتاده، همه انفال عواید حاصل از اون یا اجور و بهره‌های مالکانش سهم اون سومیه میشه، یعنی اون نگهدارنده. ما تو قانون اساسی معدن داشتیم کسی که میره یه معدن رو بهره برداری میکنه، بهش امتیاز بهره برداری معدن رو میدن، باید در اون منطقه مدرسه بسازه، مرکز بهداشت بسازه و راه بسازه. الان متولیان امور، حالا تا چندی پیش که من میدونستم، این پول رو خشکه میگرفتن از اون آدم، میرفتن به حساب اون شرکت مادر تخصصی و هزینه جاری میشون. حالا اگر ما این رو بیاریم صرف نظام تامین اجتماعی بکنیم، یه بخشش دوباره برمیگرده به خود نظام مالیاتی، یعنی افراد توانمند میشن، خودشون مالیات به حق بیرون میدن. حالا این مدل البته توضیحش خیلی طولانی خواهد بود، اگر بخوایم کامل توضیح بدیم من مختصر ازش رد میشم. یه مثال، یه فکر کنم که دو تا بیشتر اسلاید نمونده. تو حوزه سلامت من فقط به صورت شماتیک دارم این عدم ارتباط این دوتا نظام رو و سازوکارهای بازتوضیحی رو و عدم وجود اون اطلاعات پایه که اشاره کردن، وقتی وجود نداره میده این مشکلات پیش میاد. ما الان یک حق بیمه‌های رو تامین اجتماعی میگیره برای افراد تحت پوشش خودش در حوزه درمان، 9% عقیمه‌شون رو بذاره، 2% مستندی میگیره و تامین اجتماعی مدعیه که 45,500,000 نفر رو تحت پوشش این خدمات داره. حالا وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت چه منابعی رو دریافت میکنن برای خدمات درمانی که دارن میدن؟ یه سری کمک‌های بین‌المللی میشه، کمیسیون‌های عالی پناهندگان پول خیلی میده به وزارت بهداشت، یه سری کمک‌ها برای زلزله، کرونا اینا میشه باز دولت میده به وزارت بهداشت. از محل بودجه عمومی، یعنی همین مالیات، نفت و انفال، ما بودجه عمرانی وزارت بهداشت رو میدیم، بودجه آموزش پژوهش رو میدیم، فصل 1 و 2 شون هم میدیم، کسری 1 و 2 شون. 20% از هدفمندی یارانه ها باز میره تو وزارت بهداشت، 10% از حق بیمه شخص ثالث دور میره تو وزارت بهداشت، 1% مالیات ارزش افزوده میره، به اضافه یه مبلغی از صندوق خسارات بدنی. مالیاتی هم که به کالاهای آسیب رسان مثل نوشابه و دخانیات میدیم باز میره اونجا، بیمه های تکمیلی هم پولشون میره تو وزارت بهداشت. ولی این خدمات رو کیا میگیرن؟ فقط اون 42 میلیون نفری که تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستن. یعنی نیروهای مسلح و تامین اجتماعی و صندوق‌های دیگه وقتی میرن وزارت بهداشت بیمارستاناش استفاده میکنن، صورت حساب برشون ساده میشه، ولی برای بقیه رایگانه. حالا این چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقی که میفته اینه که شما الان حدود 500 همت داری تو حوزه بهداشت و درمان و سلامت هزینه میکنید، ولی اون پرداخت از جیب بالا هم وجود داره. حالا توی بعضی از کشورهای دنیا رفتن به سمت نظام طب ملی، مثل انگلیس که اومده اون حق بیمه رو به صورت از محل مالیات میگیره و همه افراد یک خدمات درمانی پایه رو دریافت میکنن. هر کی هم میخواد خدمات لوکستری بگیره میره توی نظام مکمل و خودش هزینهشون میده، در حالی که ما تو کشورمون چون لایه بندی هم نکردیم، عملهای که توی لایه پایه هم هست رو داریم به صورت مکمل انجام میدیم. یعنی آپاندیس یه عملی است که توی بیمه پایه درمانه، ولی چون توی آتی عمل میشه بیمه مکملش از مال منابع عمومی هم بخشی زیادش داده میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون ما این ارتباط بین نظام سازوکارهای بازسازی رو نداریم. جنبندی هم تو صفحه هستش که حالا من بخشش ازش میگذارم چون توی صحبتمون بود. نقش بازسازی تو من در اول توضیح دادم، نقش اطلاعات سطحی مبنا رو اشاره کردم که باید وجود داشته باشه، و نقشی که نظام مالیاتی میتونه ایفا بکنه در اخذ مالیات از فعالیت ها و کالاهای آسیب رسان به اشتغال ملی. من اگر دوست دارم یک کالای لوکس خارجی استفاده بکنم در حالی که در داخل نمونه داخلیش وجود داره با کیفیت و به میزان نیاز، طبیعتا من چرا وقتی میرم خارجیشو میخرم دارم به اشتغال ملی ضربه میزنم. اشتغال ملی انجام نشه، کارگر سر کار نمیره، حق بیمه نمیده و سازمان بیمه‌گر دچار مشکل میشه. خب خیلی از جاها میان به این کالاها و به این فعالیت‌ها مالیاتی رو وضع میکنن و منابعش رو میارن برای توازن و کمک به خانواده‌ها، یا مثلا مالیاتی که از کالاهای لوکس و تزیینی میگیرن. بحث پارادایما رو هم که توضیح دادم، و آخرین بحث هم اون ملاحظه‌ای هست که اشاره کردم که تا ما اون تمرکز و تجمیع اطلاعات مالی مربوط به کلیه مالیات ها و شبه مالیات ها، یارانه ها، تخفیفات، تسهیلات، مابعضای خدمات عمومی، مساعدت ها و حمایت های اجتماعی رو در یک رویکرد پلتفرمی و با تعامل هوشمند بین نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی، نظام یارانه پردازی نداشته باشیم، خب طبیعتا نمیتونیم عدالت اجتماعی رو محقق ببخشیم.
خیلی ممنون. سلامتی نه بفرمایید. خب خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حیدری بابت توضیحات مبسوط و مکفی ایشون پیرامون در واقع موضوع نقش سازوکارهای بازسازی در تحقق عدالت اجتماعی از منظر افراد و خانواده ها. برای اینکه ما وقت رو بیش از این نگیریم، خدمت جناب آقای دکتر کارگر هستیم، سرپرست مؤسسه کار و تامین اجتماعی، که انشالله بتونن نکات خودشون رو پیرامون ارائه جناب آقای دکتر حیدری بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم در خدمت عزیزان هستم. تشکر می کنم از مطالب ارزشمندی داری که فرمودن. خوشحالی که تو سازمان دارن و بیس و پایه های این سازمان را خیلی خوب و اصولی تحلیل می کنن، مطالب ارزشمندی رو مطرح کردم. باز گذاشت می کنم به خاطر اینکه رو تأخیر داشتم و نتوستم از مواد سندگی یا دیتو بحرمان بشم. ببینید، نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما الان در پروسه گام دوم به مرحله این خواهیم رسید که بتونیم یک سری اصلاحات رو در سازوکارهای نظام حمایتیمون بدونی تدبیر کنیم که انشاءالله از اون خطاهای گذشته مشمول یادگیری شده باشه و ما بتوانیم در یک مسیر مطلوب‌تر پیش بریم. رویکرد انتقادی که کم و بیش به روندهای گذشته وارد میشه باید ما رو به یک در حقیقت راهکاری برسونه، راهکاری که به نظر میرسه رد پاش توی برنامه‌های توسعه و اون ریگذاری که داره صورت میگیره خیلی سطحی بشه، یعنی به آثار و طبقات میان مدت و بلند مدتش کمتر توجه میشه، یا بعضا به نظر میرسه اصرار داریم که به گونه این مباحث رو مطرح کنیم که یک تجربه ناموفق دیگری رو در این مسیر روی ناموفق به نظام ثبت کنیم. بنابراین خیلی مهم هست که زمانی که تحلیل های روشی هم روش شناسی رو میکردیم و عمل کردیم انجام میدیم، در حقیقت بتونیم در ساختار نظامی که شکل گرفته راهکارهایی رو بدیم که نظام اجرایی قادر به پیاده سازیش باشه. خب خیلی دوست داشتیم، یعنی الان هم همچنان منتظر هستیم که از این منظر به هر حال بتونیم یک ورودهایی داشته باشیم، حداقل گفتمان و باید در عرصه هایی که عزیزان دانشگاهی هستن و محاسبات بیمه ای، سازوکارهای بیمه ای را دارن طراحی میکنن، میتونن روزآمد سازی کنن به گونه اینکه ما بتونیم این پروسه های حمایتی که بارش هم در طول زمان داره مضاعف میشه و اثر بخشیش داره در جامعه هدف و مخاطبین ما حداقل افزایش محسوس نداره، جریان ورودی به ساخت این نظام حمایتی ما اساسا روند بهبودی رو نشون نمیده. بخشی از اون شاید متأثر از عوامل خارج از این نظام حمایتی باشه، سازوکارهای اقتصادی که حاکم شده و شرایطی که در سطح کلان اقتصاد ایجاد شده و باعث شده که به طور متوسط ما در مسیر رشد و تحقق رفاه و رفاه اجتماعی در حال ضرایب کمتری رو داشته باشیم چاپ است. ولی یه بخشش هم ناشی از این ناکارآمدی ها هست. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که ما حالا هم در حوزه یه هدفمندی، یعنی که بتونیم درست به شخص درست منابع حمایتی مورد نیاز رو تخصیص بدیم نیازمند آمار اطلاعات هستیم، و هم در پروسه‌ای که بحث اثر بخشی اقدامات گذشتمون بوده، یعنی بتوانیم یک تحلیلی از روندهای گذشته رو دست بیاریم که ماحصل اینها بشه و تصمیم گیری درست‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر. همچنان به نظر میرسه که ما علارغم اینکه توی بحث داده‌های مثلا سازمان تنظیم اجتماعی نظام حمایتی و بانک اطلاعات ایران رفاه ایرانیان رو داریم، اما به نظر میرسه هنوز نتونستیم آن هدفمندی که ما به نظر میاد رو محقق کنیم. به نظر میرسه که ارتباط این نظام حمایتی و داده ها در تعامل با سازمان امور مالیاتی و نظام مالی دولت هم چشمانداز مطلوبتری رو به ما نشون نمیده. حتی در بیانات های دکتر هم به هر حال حالت انتقادی به این داشت که بین‌المللی این دو تا حوزه همچنان داریم حرکت میکنیم، شرایط آزمون و خطایی هست برای سیاست گذار، در صورتی که به هر حال شاید بهتر باشه حداقل از تجربه بین‌المللی استفاده کنیم و یکی از این روش‌ها یا اون روش تلفیقی که به هر حال داره اثر بخش می‌مونه رو سازوکارهاش رو بتونیم به طول زمان بچینیم و در این مسیر حرکت کنیم. یا مثلا در حوزه مباحثی که مالیات‌های اسلامی بحث همفال مواردی که مطرح فرمودن، همچنان شما می‌بینید که سازوکار شفاف سازی سازوکاری که حاکمیت نیاز داره برای اینکه احتساب مضاعف حمایت‌های مضاعف ازش جلوگیری بشه و این منابع محدود بتونه باز هدفمندتر تخصیص داده شه، اساسا هنوز شکل نگرفته و به نظر میرسه گفتمان بین حالا حوزه علمی اساسا و عرصه های درون حاکمیت در نظام مالی نظام حمایتی هم باز نیازمند کار خیلی بیشتری هست. من خیلی مباحث داره اینطور برحال جامعیت خوبی داره اونطوری که بتوانیم در این ساختار موجودمون واقعا به این خرش ها و این توصیه هایی که سیاست گذار برنامه‌ریزیمون بتونه عمل کنه برسیم. خیلی دنبال این موضوع هستیم که به نظر من میرسه که آقای دکتر حداقل چند تا توصیه و راهکار و هم اگر بفرمایند خیلی میتونه راه کشا باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر کارگر. در خدمت آقای دکتر شیبانی هستیم، رئیس محترم انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر سپاسگزارم ازتون. مباحث بسیار مبسوطی رو فرمودید که به نظر میاد در حوصله این در حوصله در واقع یک جلسه نبود. به نظر من میاد این مباحث رو شاید بشه در طول یک یا دو ترم دانشگاهی جا داد و از اتالی بیاید اونجا مباحث رو گریز بارد بشه. 45 دقیقه دکتر فرصت دادیتون، 45 دقیقه ایشون در واقع سیر تا پیاز کل مباحث حوزه مالیاتی، دمین اجتماعی، تاریخچه همه رو گاکاوی کرده. حالا به هر حال آقای دکتر ممنونم، من شناختی که ازتون دارم همین انتظارم ازتون داشتم. منتها دوستان ما یه انتهای اون عنوان جلسه‌مون از منظر افراد و مردم هم مطرح به نظر من میاد که ببین از اگر از اون جهت صحبت کنی، من خودم رو اینجا به عنوان یکی از افراد جامعه یک شهروند عادی ایرانی فرض بکنم، خب چند تا سوال اساسی پیش میاد. من دارم الان من میگم تو کشوری من زندگی میکنم که 7% ثروت جهان رو داره، بر اساس آخرین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نزدیک 60% مردم کالری کافی دریافت نمی کنن، یعنی زیر خط فقر قرار دارن. این چه نظام حکمرانی هست که تو این کشور بعد 40 سال خروجی شده این؟ بنابراین چه نظام حمایتی و مالیاتی اصلا میتونه این 60% رو پوشش بده؟ مگه همچین امکانی وجود داره؟ مشکل اصلی ما اینه که اقتصاد ما فقر رو بازتولید میکنه. شما نظام حمایتیتون حد اکثر در بهترین شرایط خودش، در بهترین شرایط خودش بتونه 10% اینو پوشش بده. یعنی شما یه کاری دارید میکنید، یه منبعی رو فرض بکنید، دنبال منابع میگردید دیگه، وارد بکنید به اینجا و اون منابع در واقع استفاده بشه برای حالا بحث حمایت های اجتماعی، مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی و نظایری، یا بحث کاهش فقر، برنامه های کاهش فقر. خب از یک طرف شما یه منابعی رو به زور از سفره مردم با 1000 ترفند مالیات ها رو از نمیدونم صاحب شرکت، تولید کننده، حقوق بگیر دریافت میکنید، وارد یه منبعی میکنید، ته اون منبع سوراخ 10 برابر اون داره ازش خارج میشید. یعنی سیستم رو باید به نظر من میاد یک جا ببینیم، اون پکیج و مالیه عمومی رو ببینیم. یه بس درآمد هاست، یه بس هزینه هاست. مالیات خوب بس درآمدی رو پوشش میده. ما نباید اینو یک جا ببینیم، ببینیم که آه چرا کشور ایران اینقدر گرون داره میشه، چرا جامعه اینقدر گرون داره میشه. خروجی ما اونجوری نداریم. ببین گرفتاری ها رو ما باید از اینجا تحلیل بکنیم، ببینیم که مثلا فرض بکنید که سهم تامین اجتماعی در اقتصادهایی که حالا به هر حال تجربه جهانی هم کم نداریم، زیاد داریم، کشورهایی که زمانی کشورهای در واقع حالا بگیم با ادبیات گذشته ما جهان سوم بودند یا در حال توسعه با درآمد بسیار بسیار پایین بودند، الان شدن کشورهای در واقع درون خودشون توسعه یافته، بخشی از اونها کشورهای OECD هستند. تجارب اینا هم همه مستند شده و همه وجود داره که چجوری تونستن این مراحل توسعه رو طی بکنن، روش بکنن، به کجا برسن. خب من بحث اصلی من اینه که ببینید ما قبلا یه مطالعه توی کشور انجام دادیم توسط با مشارکت ایران و UNDP. من هم تو اون مطالعه در واقع بودم، از طرف دولت ایران معرفی شدم. بحث اقتصاد کلان و نظام حمایت‌های اجتماعی در ایران بود. بعد اونجا ما تمام حوزه‌های اقتصادی رو تحلیل کردیم و نشون دادیم که آقا چجوری میشه همه این حوزه‌ها کمک میکنن به بازتولید فرد. نظام حمایت‌های اجتماعی چه مشکلاتی داره؟ من قبول دارم این نظام حمایت‌های اجتماعی هم مشکلات زیادی داره، با الگوهای شناخته شده موفقی که در دنیا وجود داره فاصله زیادی داره، همچنین بیمه‌های اجتماعی ما، همه اینها درست، ولی اساس قضیه این هست که شما اگر یک تورم مثلا 40-50% داشته باشی، با این تورم 40-50% نظام حمایتی شما هیچ کاری نمیتونه بکنه. اول باید مشکل اصلی اقتصاد رو حل بکنی، بعد بیاد سراغ این وصل پینه هایی که این ور اونور میخواییم بزنیم که پوشش بدیم این گروه های آسیب پذیر رو که دچار این مسئله شدن. بنابراین دوستان، من اعتقاد عمیق بر این دارم که نظام مالیاتی کشور رو جدای از اقتصاد کلان در مفهوم کل خودش نمیشه بررسی کرد. اصلا اثرات حوزه های پیرامونی خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما میخواییم در چارچوب نظام حمایت های اجتماعی یا فرض بکنید بیمه های اجتماعی تو کشور میخواییم این رو ترمیم بکنیم. ولی اگر بحث ما این هست، اینه که ما الان بحث نظام مالیاتی رو طرح می‌کنیم، برای نظام مالیاتی به نظر من میرسه که ما یه چند تا مشکل پیچیده داریم. یکی از مشکلات ما اینه که مالیات بر مجموع درآمد ما الان با توجه به اینکه علارغم اینکه ما در کشور برای احصای در واقع منابع درآمدی مختلف به هر حال سامانه هایی داریم توی کشور، ولی با این همه این به طور کامل شکل نگرفته و استفاده نمیشه. من یه تجربه ای رو از خودم نقل بکنم شاید کمک بکنه به بحث ما. ببینید در استرالیا یک سیستمی اینا دارن برای اینکه بتونن به هر حال یه اقتصاد رقابتی آزاد، ریزش هایی وجود داره، فقر هم ماهیت داینامیک داره دیگه، دائم یه عده وارد میشن یه عده هم خارج میشن ازش. برای اینکه سیستم حمایتیشون و نظام مالیاتیشون بتونه خوب رصد بکنه و اینا رو بتونه خوب حمایت کنه، پوشش بده، اومدن دیتابیس های مختلف مربوط به اون بحث های درآمدی، منابع درآمدی رو به همدیگه لینک کردن. مثلا دیتابیس سازمان امور مالیاتی با سازمان تأمین اجتماعی، با اداره ثبت اسناد و املاک، با بانک ها و تراکنش هایی که مردم تو حساب های خودشون انجام میدن، با اداره ثبت شرکت ها، جای اداره شرکتی ثبت میشه، ورودی خروجی اون و چند تا سامانه دیگر، اینها بر اساس رکوردهای فردی که بر اساس همین شناسه ملی افراد هست توی به اصطلاح پایگاه متمرکزی که به اصطلاح اونجا تمام این اطلاعات رصد میشه اینا رو پایش میکنن. به محض اینکه میبینن یک فرد بر اساس رکوردهای فردی هست، یک فرد احتمال داره دوچار یه هزینه های درمانی بشه، خودش بره از جیب خودش یه هزینه های بالاتری رو انجام بده تو اون ماه، این فرد در واقع میشه گفت وارد زیر اون خط بیاد، یعنی زیر اون خط فقر بیاد. همون ماه سیستم حمایتی ساپورت میکنه بدون اینکه فرد خودش متوجه میشه، یه مبلغی میاد شارژ میشه تو حساب بانکیش، اجازه نمیده که این اون سبد مصرفی که و استاندارد زندگیش که برای خودش داشته اون سبد رو نمیذاره تکون بخوره. و به محض اینکه یک فرد یک ماشینی رو میخره بر داراییش اضافه میشه، بر مبنای اون آزمون بوس اینا ثبت میشه دیگه. به همین ترتیب اگر ایشون جزء پوشش تأمین اجتماعی بود، از منابع در واقع عمومی بهش کمک میشد، همون ماه از لیست خارج میشه. بعد اینا خیلی هوشمندانه انجام میشه. یه اتفاق کوچیکی افتاد یک بار، اینم خیلی کمک میکنه به ما. ببینید دولت استرالیا به دلیل اون رکودی که حالا جهانی هم بود، اومد یه مقدار این بیمه چیز مال بیکاران رو شرطش رو تسهیل کرد، یعنی به خاطر اینکه این فقر عمومی نشه و آسیب‌های دیگر اجتماعی رو اینا رو ایجاد نکنه، خیلی حساس بودن به این قضیه، اومدن یه مقدار این بحث پرداختای بیمهشون رو بردن، چیز مال بیمه بیکارش رو بردن بالا و خیلی ها تحت پوشش این بیمه قرار گرفتن. بعد اومدن دیدن که اقتصاد از رکود هم خارج شد، ولی اون رونقی که قبل از چیز بود دیگه بر نمیگرده به اقتصاد.